أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله الطاهرين. ونحن نسأل الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، بحث در محضر سلام رسیده بود به دلالت حدیث شریف اول از کتاب العقل و الجهل در مورد خلقت حقیقت عقل. توضیحات جلسه گذشته محضر سلام عرض شد دیگه و گذشت در مورد این که عقل در روایات به چه معناست. اجمالا عرض کردیم از مجموع روایات به دست میاد یک معنای واحد و ثابتی داره که یک جنبه وحدتی دارد و جنبه کثرتی، و جنبه وحدتش قائم به ذات است، جنبه کثرتش قائم به نفوس است که وصف ما میشه و ازش یه فعلی مشتق میشه، اسم فعل عقل یعقلو، که وقتی میگیم زیدون یعقلو در حقیقت یعنی زید با حقیقت عقل مرتبط شد و از حقیقت عقل چیزی را دریافت کرد و در وجود خودش مستقر کرد. مثلا حالا این حدیث شریف ناظر است اون جنبه وحدت عقل، یک حقیقت وحدانی عقل داره در عالم بالا. این حدیث داره اون حقیقت رو خلاصه ترسیم و وصف می‌فرماید. خداوند متعال فرمود که لما خلق الله العقل، وقتی خداوند عقل را خلق فرمود، که گفتیم این لما حالا یا لما زمانی است به معنای زمان متعارف این دنیا، یا اینکه نه لمایش که ناظر به مرتبه از مراتب وجوده، که حالا اینجا اختلافات هم لغوی هست هم اختلافات فلسفی، که در مراتب وجود میشه زمان تصور کرد یا نمیشه زمان تصور کرد. اونایی که اون عوالم رو مجرد میدونن از همه جهت رو میگن اونجا زمان نداره، طبیعتا این لما رو باید یه طوری درستش کنن دیگه، یا قدرت رو علم قائلین اینو چجوری درستش بکنن که هم لما باشه هم بر یه جای تطبیق باشه که مثلا خالی از هر گونه زمان باشه. معلوم آتلا آسل احمد کربلای رضوان الله علیه یه تقریری دارن که بفهمن که همون جور که هر عالمی برای خودش زمان داره، کل عوالم هم برای خودش در مجموع یک زمانی داره. اون زمان عوالمه به اعتبار صعود و نزول حقیقت فیض الهی از اون بالا به پایین. همونجا که میفهمد انا لله و انا الیه راجعون، یعنی فیض الهی از بالا تنزل میکنه دوباره میره بالا، یعنی حرکتی درست میشه دیگه، ولی اگه حرکتی نباشه رجوعی در کار نیست، رجوع از اقسام میشه از اقسام حرکت. اگه حرکتی در نزول و صعود اتفاق میفته یه زمان هم درست میشه، چون هر جا حرکت هست یه زمان هم هست. این که زمان کل عوالم، نه زمان یه عالم خاص. به این معنی همه عوالم چی هستن؟ زمان دارن. و خیلی راحت و آسون میشه گفت زمانی که خداوند عقل را کرد خلق کرد، این لما نیاز به مجازیت نداره و امثال این تعابیر که در شریعت آمده.
این تدریج که اینجا میبینیم اونجا هم هست منظور؟
بالاخره اگر که تدریج نباشه رجوع معنی نمیده، چون رجوع یعنی حدوث یک حالتی بعد ان لم یکن دیگه، درسته؟ اگه چیزی کلا ثابت باشه که نمیشه گفت برگشت. وقتی میگیم برگشت یعنی باید یک ابتعاد و دوری صورت بگیره و دوره یک قرب یا یک وصالی. پس هر وقت که معتقد بشیم در عالم صعود و نزولی هست، معتقد شدیم که حرکتی هست و تدریج. هر وقت حرکت و تدریج باشه یعنی چی؟ اصلا این زمانی هست. لذا همه عوالم دارای زمان هستن و از همه‌شون میشه با ادوات زمانی به حقیقتن و بدون مجاز یاد کرد. دیگه این تعابیر شرعی هم نیاز به تعبیر و توجیه نه، اما اونایی که اینها رو قبول ندارن اونا باید برای کارش بکنن دیگه. البته کارش نمیشه که باید بگن مثلا یه مجاز بی‌قرین است. مجاز بی‌قرینه و التزام بهش سخت دیگه، درسته؟ چون قاعده در تفاهم و عرفی است که آدم یا مجاز نیاره یا اگه مجاز میاره قرینه میاره. مجاز بی‌قرینه فقط یه جا توجیه پذیره، اونم جایی که شما بگید من مجبور بودم صحبت بکنم و هیچ چاره ای هم از گفتن این مطلب نداشتم و چاره ای هم نداشتم که قرینه نیارم، یعنی مخاطبم مثلا کشش و فهم و این حرفا نداشتش. مثلا مثل یه بچه به شما پیله کرده، مثلا بچه 4-5 ساله میگه الا بالله تو دل خدا چجوریه، خیلی که اصرار بکنه من یه توضیح بدین دیگه، درسته؟ واسه اون که قرینه نمیشه بیاره، چون قرینهشو نمیفهمه، معنی مقصود شما رو متوجه نمیشه. یه چیزایی میگیم اون هم یه چیزایی میفهمه، شما منظور یه چیز دیگه است. من الان فعلا به قدر فعلی من که دروغ نگفتم، منظورم چیز دیگه بود، تو هم چیز دیگه برداشت کردی، خب چاره‌ای نبود دیگه. اونا معمولا مجبورن اینجور خطابات رو کلش همجوری معنی کنن، یعنی میگن همه اینا از باب قصور مخاطب هست، این که بیشتر از این کششی برای فهم و ادراک نداشته، درسته؟ ولی خب این چقدر عبارت ها تا به این حرف داره، خیلی سخت به این حرف گفتنش.
بچه لازمیت
چطور جواب؟ لازم میاد چطور جواب؟ نه لازم نمیاد، یعنی اصلا حرکتش ملازمه با قوب و فعل نداره. دیگه اشتباهی که از کلام ارسطو هم بیرون شایع شده که فکر کردن حرکت مثلا ربط به قوه و فعل داره. حرکت های نزولی که خروج از فعل و قوه است، اتفاقا بوده که از قوه به فعل تنزل میکنه. حرکت های سعودی داره قوه به فعل میخواد، اونم با قوه و فعل نیست، اونم فعل و عدل فعله. ولی قوه اصلا تو عالم نداریم که از بخواهیم حالا ازش بحث کنیم. وجود با فعلیت مسابقه، درسته؟ وجودات متعدد سیال این معلوم دست من اون سوال قوه حذفش، یعنی گفتن قوه یک مفهوم انتزاعی است، سنجش شده با مابعد است، ولی چیزی قوه در عالم پیدا نمی‌شه. به هر حال این لماش که حالا یه مسئله است، لما خلق الله عقل، وقتی که خداوند عقل را آفرید. کلمه خلق توی متون دینی موارد استعمال متعددی داره، موجودتون نمیخوایم اینجا احادیث رو جمع و جورش بکنیم، راستش میخوایم فقط اجمالا باش آشنا بشیم و وجوهش رو بیان بکنیم و بعدش اشاره کنیم دیگه. دیگه جمع و جور کردنش یک مجال بیشتری میطلبه. خلق توی روایات باید مواقع به اصل نزول چیزی از ذات الهی گفته میشه، به این معنی کل عالم میشه مخلوق، درسته؟ حتی عالم اسماء و صفات، حتی اسم اعظم، اسم اعظم هم جزء چیز جزء مخلوقات که توی بعضی از ادعیه داریم بسم کلتی خلقته، درسته؟ بسم کل اعظم الاعظم الاعظم الذی خلقته فلم یخرج منک الا احد. اسم اعظم 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 اونم یک نوعی خلقت برای شرک میکنه که از خود خدا هم بیرون نیومده، یعنی در حریم ذات الهیش، ولی چون یک تنزلی از تنزلات هستش اسم خلق هم برش اطلاق میشه. گاهی مواقع خلق به یک محدوده خاصی از عالم گفته میشه، مثل زیارت از صدیقه طاهره سلام الله علیها که میگفتیم یا ممتحن نتمتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابرا. خب معلومه پس یعنی اشیا قبل الخلق هم چی دارن؟ یه حقیقتی دارن که اونجا خداوند متعال میتونه وجود مقدس از صدیقه طاهره رو امتحان بفرماید و بعد ببینه این امتحان نتیجه چی میشه، بعد بر اساس او خدا چکار کنه؟ خلق کنه. کار حتی نام طباطبایی رضوان الله علیه و بعد از بزرگان معتقدن تعبیر خلق و امر در زبان قرآن به این معناست که امر برای خودش یه عالمی است، خلق هم برای خودش یه است یه عالم است. بعد مثلا حتی علامه معتقدن خلق عالم مثلا تدریجیات، امر عالمش یه است دفعیات، مثلا عوالم جبروت و تجرد محض بهش بگیم مثلا عالم امر، موازنش بشیم عالم مثلا چی؟ خلق. بله حالا این رسوت من به این سر فرصت حساب کتابش بکنید دیگه. طبق هر دو بچهش اینجا احتمالاتی هست. یه احتمال این هست که بگیم لما خلق الله العقل، خلق معنای اوله، بعد اون وقت اگر که فرمودن مثلا تو ما خلق تو خلقن هو احب و الی منک، باید عقل بشه دیگه اشرف مثلا همه مثلا ماسب الله. یه احتمالی هستش که نه، خلق مربوط به یک مرتبه از مراتب هستی باشه، اون وقت ما خلق و خلقان و احب و الیمن میشه اشرف مخلوقات، اشرف موجودات در اون عوالم مادون، ناظر به عوالم موفق دیگه چه نیست. به هر حال خداوند مدار عقل و فهم خلق فهمود، بعد استنتقه بود اون را ازش تقاضا کرد امر فهمود که نطق بکند سخن بگوید، حالا یا به امر تشریعی به ظاهر تعبیر، یعنی گفت انتق مثلا، یا تکوینی که او را واقعا درش تحول ایجاد کرد و او به گفتگو در آمد. خب به گفتگو در آمدن یعنی چی؟ مثلا فرض کنید یه بچش اینه که میگیم الکلام و ابراز و محافظ زمین، درسته؟ نطق عبارت است از دیگه حقیقتی چی داره که در درونش هست ظهور و بروز بده. پس اگه موج رو به استنتاق کشوندیم، یعنی کاری کردیم که آنچه که در درون او هستش ابراز کنه و آشکار بکنه، یعنی او را تجلی بخشید، از مقام خودش تنزل داد، از اون افق به ساقتی که داشتش خارجش کرد. بازم والله العالم ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر. خدا بهش فرمود که رو کن، رو کرد، فرمود پشت کن، پشت کرد. تو اینجور موارد ما یک قاعده کلیش رو عرض بکنیم، بعدی تطبیقش با شما به حضار مسادی داریم. ما تو اینجور موارد سه تا روی کرده کنان داریم که در طول تاریخ با اینجور عبارت ها مواجه میکردن. یه روی کرد این است که حالا طبیعی میشه گفت چهار تا. یکی این است که بگیم اینجور تعابیر حقیقت است و اشاره است به امور حسی، یعنی واقعا عقل یه چیز مجسمی بوده، درسته یه قلمبه‌ای بوده در موزنی که بوده، واقعا پشت و روی داشته. خدا فرموده رو دوگان مردش کرده، پشت دوگان من پشت کرده، درسته. بعدش میشه تعبیر کرد به قول به تجسم، واقعا عقل مجسم بوده و صفات حسی هم داشته. اینو تو انواع روایاتی که در باب مبدأ و در باب معاد وارد شده و تعابیر حسی کمک گرفته شده یا شبه حسی، این رویگرد رو میشه پیاده کرد، یعنی میشه همه رو قائل شد به اینا حقایق جسمی هستن، دارای طول و عرض و ارتفاع و خصوصیات جسمانی، رو میکنن، پشت میکنن، حرکت میکنن. و رویگرد دوم رویگردی است که معمولا حکما داشتن. حکما از اون طرفی بودن، میگفتن اینا همش تمثیله، تمثیل یعنی یک واقعیتی است، اون واقعیت در پشت پرده الفاظ مخفی شده، موازش چیکار کردیم؟ مده تشبیه کمک گرفتیم. یعنی مثلا وقتی میفهمد رو کن به من، بعد رو میکند، پشت کن به من، بعد پشت میکند، میگیم این یک واقعیتی بوده، یک حقیقت مجردی. اینو تو قالب تشبیه اینجوری گفتن، تمثیل ایلات و چه استعاره تمثیلی به چی میگفتن؟ به تشبیهات مرکبه، مثلا عراک تو قد مرج نم و تو اخر و اخرا. یعنی خداوند متعال مثلا التفاتی فرمود در عالم ملکوت به حقیقت عقل، همه ابعاد حقیقت عقل را مثلا بهش توجه فرمود و در تحت عنایت خودش قرار داد. خب التفات و توجه همش از جنس امور مجرده، ولی وقتی بخوایم تشبیهش بکنیم تو چه قالبی باید بیان کنیم؟ تو قالب مثلا یک امر حسی که بهش گفتیم بیا، گفتیم برو و از اینجور حرفا. این هم یه رویگرد کلی که رویگرد چی هست؟ تمثیل. رویگرد سوم این هستش که ما بیایم الفاظ رو اگر که میشه ازشون معنای کلی عقلی استیاد بکنیم، معنای کلی عقلی استیاد کنیم، اگر نه که حمله بر تمثل بکنیم. یعنی چی معنای کلی عقلی؟ یعنی مثلا ببینیم تو این بحث ما اقبله و ادبره لغتشون وقتی بررسی میشه میبینیم منحصر نیست معناش در امور حسی که صرفا حتما به معنای این باشه که یه جسمی روشو بکنه به یک طرفی با پشش بکنه به اون طرف، نه. واقعا الاقبال و الادبار خودش حقیقتا به امور مجرد هم نسبت داده میشه. مثلا میفهمد انما لکه من صلاتک ما اقبلت علیها بقلبک، باشه میدونست اقبال القلب، اقبال القلب یه جوری که قلب آدم روش بکنه و روش بکنه در نه توجه پیدا کردن. ادبار القلب یعنی قلب انسان بشری توجه ندارد دیگه، دوست به جانه مخالف توجه پیدا میکنه. میگیم اگر که این کلمه واقعا به حسب تطبعات لغوی، یعنی صادقانه و نه تعویل گرایانه که بشینیم به زور وسه کلمه های معنای عجیب غریب مجردم درست کنیم، چون اینم خوب هست. بعضی از بزرگان تو اینجور جا وقتی مثلا دست و پاشون از جهت ادبی بسته میشه، راه علی بینا نگن یه ها میدانن میگن این کلمه یک معنای مجردی هم داره. و میگه معانی کلمات رو از کجا گرفت؟ از استعمالات عرف، درسته؟ نمیشه اصلا هر چیزی معنای مجردی هم چکار کنیم؟ درست بکنیم. مثلا خدا فرموده مثلا عرش، میگن خب عرش هم یه معنای مجرد داره. میگه معنای مجردش چیه؟ یعنی یک حقیقت کلی عقلی که مثلا مسلط است بر مثلا عوالم مادون. حالا ما نمیخوام بگیم که چیزی هست یا نیست، ولی کلمه عرش یقینا به این معنی نیست. عرش یعنی تخت دیگه. یکی تو فارسی میشه آقا ما تخت مجرد داریم، میگه نه والله تخت مجرد داریم، تخت امر حسی. اگه بخواد برای امر مجرد به کار بره باید مجاز باشه، نمیشه کلمه تخت و معنی خودش محکم نگه داریم بعد در مجردات حفی کنیم استفادهش بکنیم. چون معنای موضوع له تابع استعمالاته. شما هر جمع استعمالات زبان فارسی رو بگردید که اهل لغت اینو وضعش کردن و استعمالش کردن، تخت رو در معنی مجرد استعمالش نمی کنن. عرش عربی هم همینه. عرش هم در زبان عربی هرچی استعمالاتش بگردیم بالا بریم پایین بیان، عرش رو معنی مجرد واسش پیدا نمی کنیم. کرسی مجرد پیدا نمی کنیم. آقا یه صندلی مجرد مثلا فرض کنیم، ما یک حقیقتی هست هیچ طول و عرض و ارتفاع نداره، پایه و تکیگاه نداره، آقا شون کرسی. این از لغت در نمیاد. اینجور جاها باید تعارف رو بگذاره کنار یا بگه این اصطلاحه. خب جعل اصطلاح اشکال نداره که ما به یک امر مجردی میتونیم جعل اصطلاح کنیم، بگیم چی؟ بگیم کرسی. چه اشکال داره؟ یا باید بگیم چی؟ بگیم مجازه. نمیشه لغت رو به زور چرخوند که حالا اون مبنایی که ما داریم فهمی که ما از عدل داریم درست درده. ولی اقبلا و ادبرا انصافا اینجوری نیست. اقبلا و ادبرا رو وقتی استعمالاتش رو نگاه میکنیم ببینیم واقعا تو استعمالاتش معنای مجرد داره. به شکل متعارف عرفی میگن مثلا اون قلب به او اقبال کرد، درسته؟ اقبال و اقبال معنی مجرد هم داره. و بعد مثلا اینجا چی معنی کنیم؟ مثلا بگیم خدا و عقل فرمود اقبال کن، یعنی توجه کن علی القادر به من. اقبل یعنی اقبل الیه دیگه، چون بعد شورا معنی کردن اقبل یعنی اقبل الیه دنیا، رو کن به دنیا. این که با لغت نمیسازه، یعنی با استعمال عرفی. وقتی یه گوینده میگه اقبل یعنی اقبل الیه انا الیه القائل، بسید منی که دارم حرف میزنم، یعنی توجه کن به من، یعنی حقیقت به طرف عالم توحید کشوندش او رو تکبیرن. بعد فرمود ادبر یعنی برو به طرف عالم کثرت. خب عقل اگه بره به طرف عالم کثرت یعنی چی؟ یعنی بیاد ظهور و حضور پیدا کنه در بین نفوس چی؟ انسانی. یعنی اون جنبه کثرتی رو هم درش آفرید، درش مثلا انشاء فرمود. بعد وقتی که این رفتش دور عالم کثرت، اون وقت به او فهمود چی؟ فهمودش که بله من خلقی محبوب در تو خلق نکردم و لا اکمل تو که الافی من احب تو رو کامل نمی کنم مگر در اونهایی که دوستشون دارم. چون وقتی که میره طرف کثرت میره در نفوس جا میگیره میشه که من احب تو. این هم یه وجه که بیان بگیم که اینجا تجسم نیست. و وقت دوم چی بود؟ تمثیل هم نیستش. اینجا چی هست؟ اینجا اگه تاب معنای عام داره، یعنی صادقانه موضوعش معنای عام غیر مجرد داره، یا معنای عام غیر مجردش عقل میکنیم و الا همه تمثل بکنیم. تمثل و تمثیل چه فرقی داره؟ تمثیل یه پدیده ادبیست، یعنی یه واقعیتیست من در لفظ یه طوری که بیانش میکنم. تمثل یعنی بگیم نه واقعا همون حقیقتی که در عالم خارج هست یه چهره مثالی شکل دارم که داره و واقعا از اون خبر میدیم. یعنی مثلا به قول از در ما طباطبایی یه جا به مناسبت دارم، مثلا این شکلی پرسیم آیا ممکن است یک ولی خدایی در یک مکاشفه حقیقت و عقل رو ببینه ولی در شکل یک چهره مثالی ببینه؟ واقعا مثلا یک جوان زیبارویی ببینه، درسته؟ ازش باشه من انتبیه انال عقل. بعد یه در آرام مکاشفه مشاهده ببینه که خداوند متعال بهش فهمود که عقل فعقل روشو کرد به خدا، فهمود عدبر فعدبر روشو کرد اون بر. بعد هم بهش فهمودش که ما خلق تو خلق هم و احبا الیمن ولو اکبر تو که الافی من بوهه. یه همچنین شدنیست میگه خب بله شدنیست، چون همه حقایق مجرده قابلیت تمثل رو در قوالب مختلف دارن. و وقتی که همچین حقیقت مشاهده میکنه، اگه صبح بخواد برای من شما تعریف کنه چجوری تعریف میکنه؟ میگه خب انی رأیت العقل، درسته؟ و رأیت ان الله تبارک و تعالی قال له عقل فعقل است و قال له عقل فعقل. آیا مجاز است؟ میگه نه. تجسم است؟ درسته؟ نه. یعنی نه تجسم نه تمثیل، که تمثیل از اقسام چیه؟ مجاز. چیه؟ تمثله، درسته؟ یعنی نه قائل به مجازیت میشیم نه قائل به چی؟ به تجسم. ولی در عین اینکه تجرد او تو موطن خودش حفظ میشه، واسه یک مرتبه تمثلی هم در نظر بگیریم. یه پیشفرض هستی شناسانه داره. پیشفرضش این است که همه حقایق مجرده، همه حالا رگیم لاقل مادون ذات خدا قابل تمثل هم هستن. این نگاه چهارم حق داشتم من به نگاه اعتدالی، یعنی نه لازم است به ادبیات دستکاری کنیم نه لازم است به عالم هستی خلاصه دست بزنیم. چون اگه قابل تجسم هم میخوان همه حقایق مجرده رو انکار کنن. حقایق مجرده رو نه عقلا میشه انکار کرد نه نقلا و روایتا، یه عالمه روایت داریم که میگه اینا حقایق چی هستن؟ مجردن، ابعاد و مقادیر و اندازه ندارن. از اون طرف ادله هر میگه الا ماشاءالله میگه. پس نمیگیم تجسم که اون تجرده زیر سوال بره، نمیگه تمثیل که چیکار کنیم؟ ادبیات چیکار کنیم؟ یعنی حقیقتش دعوای بین فلاسفه و محدثین در طول 10-11 قرن دعوایش این دوتاست که اونا میخوان لفظ رو نگه دارن، درسته معنا از دست میره، اینا میخوان معنا رو نگه دارن، خب لفظ از دست میره. لذا آدم وقتی میره تو کارشون نه از هیچ نمیشه دفاع کردش، نه از کارهای حکما میشه دفاع کرد، حرفشون حرفا خوبیه ولی این حرفا رو از این متن درآوردن انصافا ظلم در حق متن. اون حرفایی هم که متکلمین بعدن میگفتن و محدثین ارتباطش با متن خوبه، اما بقیه آیات و روایات و ادله عقلی سازگاری نداره. وجه جمعش اینه که تا جایی که متن کشش داره که تفسیر تجردی داشته باشه، اگر مقام اقتضا میکنه بایدش تفسیر تجردی ارائه بدیم، اگر نه حملش کنیم بر تمثل. و باب تمثل خیلی واضحه و روایات ما کشش حمله بر تمثیل و به قول عدد بزرگان تشبیه مقبول به محسوس نداره، چون تمثیل و تشبیه مقبول به محسوس قرینه لازم داره. اینکه آدم بیاد یه حرفایی بزنه مفصل یه دونه قرینه هم نیاره، مخاطبین هم همه چیز دیگه بفهمن، بعد بگیم همه تشبیه مقبول به محسوس بود، این قابل تصدیق کردن چه نیست. مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت خیلی فراوانی ازش هست در اوصاف معراج، خب رفتم تو آسمونا بعد برف بود، یخ بود، نمیدونم شیر بود، اسد بود، یه آدم اینطوری بود، اونطوری بود، ما میگیم همه اینا تشبیه معقول و محسوسه. میگه اگه اینطوری لااقل حضرت یه کلمه اولش یا آخرش میفرمودن که البته اونطور که شما فکر میکنین نه، حداقلش اینو میشد بگن. حالا شما بگین قرینه مثلا معینه بر معنای مجازی نمیشد بیارن، قرینه صارفه که میشد بیارن که یه خلقی تا آخرش رو دیگه نفهمم. و همسان این روایتی که حالا داریم میخونیم لذا وجه اعتدابش اینه که بگیم اگر معنای مجرد دارد مجرد و الا حمله بر تمثل کنیم، نه حمله بر تمثیل، نه حمله بر تجسم. عرفایی هم که اهل معنا هستن اونا تصدیق کردن که همه این مراتب و عوالم رو میشه تمثل براش مشاهده کرد در عوالم شهود و میشه به همون زبان هم چیکرد گزارش داد. حتی دیدید که توی روایت داره که کامل الزیارات رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که ان العلی الاعلا، یعنی خداوند متعال ترا عالی، خدا خودش رو من نشون داد. خلاص اینجا امام حسین بودن رو شاید حضرت زهرا اینا آمد و وضع کفه او علی صدر حسین یا علی کتف حسین، یا هم دستش گذاشت رو شونه امام حسین، سینه امام حسین رو به امام حسین اینجوری گفت و رفت. خب یکی خدا میتونه تمثل پیدا کنه، یه بقیه عالم به جایی که خودش داره از تمثل در مورد خداوند متعال یه مقدار متفاوت است و تمثل در مورد بقیه موجودات. ولی این ترعالی استفاده از ماده تفاعلم خیلی نکته داره، جاهای دیگه خیلی راحت در قابل تطبیق. خب به خاطر این تعبیر وجودی داره دیگه، ما قرار نیست جمع بندیم، فقط می‌خوایم بحث رو مثلا پهنش بکنیم، جمع کردنش برای شما در آینده شده باشین روش کار کنین جمعش کنین. ثم قال، خب ظاهر تعابی نست که بالاخره تراخی در کار بوده، یعنی اول استنتق ثم با یک تراخی قال اقبل ثم با تراخی قال ادبر اقبل ثم ادبر ثم قال. در مرحله بعدی خدا فرمود و عزتی و جلالی ما خلقت و خلقم و احبال ایه من، قسم به عزت و عظمت خودم خلقی را محبوب تر از تو خلق نکردم. ولا اکملت که الا فی من احبت را کامل نمی کنم مگر در آن کسانی که ایشان را دوست داشته باشم. خب این لا اکملت که الا فی من احب، من اگه موقع عمری باشه و زنده باشم و بحث رو ادامه بدیم در درم حدیث جلود عقل و جهل بهش میرسیم که اونجا عدد میفهمن عقل کامل نمیشه مگر در انبیا یا اوصیا یا مؤمنی که خدا قلبش را امتحان کرده باشه، بقیه مؤمنین همشون ترکیب میده عقل هستن و جهل. اما اینی ایاک آمر و ایاک انها و ایاک اثیبو و ایاک اواقب، حالا این بحثه که تالا کردیم اجمالا درست باشه، وقتی میفهمد که اینی ایاک آمر و ایاک انها، من فقط تو را امر میکنم و فقط تو را نهی میکنم و فقط تو را پاداش میدهم و فقط تو را عقاب میکنم، در واقع این تقدیرش این است، یعنی معنای مجازیش. اما اینی بکه آمر و بکه انها و بکه اثیبه و بکه اواقب، چرا؟ چون عقل خودش که محبوبترین خلق خداست و مسلمان محبوبترین خلق خدا مورد عقاب قرار نمیگیره، این بعداره سیاق درونی همین روایت و آدم همینو که میخونه میفهمه که این عقل خودش استحقاق العقوبه نداره، اهل تخلف و معصیت و سرپیچی نیست. بقیه روایت هم که نگاه میکنه اونا قرینه است برای این که میفهمد ثواب و عقاب از آثار وجود عقله، نه اینکه متعلقش خود عقل باشه. یعنی مثلا بنده و شما اگر گناه کردیم خدا اون دنیا چوبمون نمیزنه، به جاش حقیقت عقل چوب میزنه، یعنی که بیگناه تو حقیقت عقل مقصره. نه، میخواد بفهمد تا تو در وجود کسی نباشی متعلق تکلیف قرار نمیگیرد. درسته؟ امر و نهی مال جایست که تو حضور داشته باشی، اگر تو نباشی قبل از حصول عقل هیچ تکلیفی در کار نیست. و ثواب و عقاب هم کرد آثار چه؟ از آثار امر و نهی، کسی به ثواب و عقاب میکنن که بهره ای از حقیقت عقل داشته باشه. اون وقت من نوعی که بهره از حقیقت عقل رو نام میکنم، اگر اطاعت کردم بهره از حقیقت عقل بیشتر میشه، تجلیش میشه ثواب. اگر اسیان کردم در واقع به حقیقت عقل پشت کردم و با اون حقیقت عقلی که تو وجود خودم هستش جنگیدم، یعنی شهوت و غضبم بر نور عقلم پیروز شده، میشه معاقب. پس عقاب محصول مقابله با عقله، عقاب محصول خود عقل چه نیست، اما مشروط است به حضور چی؟ به حضور عقل. این تعبیر مجاز عرفی است، قرینه‌ای که در متن خود حدیث داره، قرائن خارجی هم که در روایات دیگه زیاد داره. این که بیان بگیم که خود عقل واقعا ثواب داده میشود باشه عقاب داده میشود، نه با سیاق این حدیث داده نه با سیاق احادیث دیگه. مثلا عرض کردم مثلا بعضیا احتمال دارن منظور از عقل اینجا نفس ناطقه انسانی باشه، درسته؟ ولی که به سیاق حدیث نمیخوره. حدیث میگه عقل یه حقیقت واحده، نفس ناطقه انسانی که یه حقیقت واحد نیست که بخوام بگن لما خلق الله عقلا. تو ادبیات دین هم فقط که خداوند ارواح را خلق کرد، مثلا برای نفوس را خلق کرد، عقل برای خودش تو حدیث ما تو روایات ما یه حقیقت مستقلی داره. مثلا یا مثلا گفتن منظور از عقل عقل اول باشه، خب عقل اول ما هو عقل اول نه عمد داره نه نه داره نه ثواب داره و نه چه عقاب داره، به اعتبار حضورش در انسان ها هستش. جلوی عمر روش روایات دیگه بخونیم خیلی روشن در این مطلب اونجا بیان فرمودن که هر کسی که نور عقل در او آمد و مستحق ثواب و عقاب و متعلق امر و نهی میشه. خب حالا حصر انی ایاک آمر و ایاک انها و ایاک اثیب و ایاک اعاقب به چه معناست؟ یه حداقل حداقلش اینه که یعنی فقط تو رو امر و نهی میکنم، نه کسی را که فاقد عقل است. یه حداقلش اینه، یعنی کسی فاقد عقل نیستش او رو امر و نهی نمیکنم نسبت به بگذاریم. داریم به این روایت دوم بیشتر سریعتر بخونیم، خیلی سر دلالت ها با این هستیم. روایت دوم علی ابن محمد عن سهل ابن ریاض عن عمرو ابن عثمان عن فضل ابن صالح عن سعد ابن طریف عن الاسبق ابن نباتته عن علی عن امیر المؤمنین صلوات الله علیه قال. خب سهل روایت راوی اولش یعنی جناب علی ابن محمد. علی ابن محمد تو این اسناد جناب علان کلینی هم دایی مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی علان علان کلینی که دایی مرحوم کلینی هست. شما مثلا یه کانال گروهی شدی دارین دوسته یه فایل کافی شناسی هر دوستان حسینی هستش، اگه دارین که بذارین تو گروه، اگه ندارین من بفتم بذارین خواب بخوننش یکی کوچیک هاست، 23 صفحه هستی بخواه یه دور بخوننش برای ارتباطیلی با این متنا خیلی کارست. یه فایل هم هست اسناد مشروع کافی مال از استاد شبیدید، اونم اگه دارین بذارین، اگه نه بگیم من نسخه خدمتون بدم بذارین. اسناد مشروع کلینی یه تعداد کمی هست، شاید مثلا یه 20 سند از اینا رو یاد بگیرید 70-80% کافی دیگه همش همین هست. اون مثلا بقیهش یه مقدار پیره ترارا شاید مبالغه کنم، ولی عمده احادیث همین هست که با همین سند میشه بیشتر کافی رو فهمید. ولی این سند سند سختی. علی ابن محمد جناب علان کلینی، خب علان کلینی دو تا شیخ مهم دارن که هر دو تا شیخشون از نظر قومی ها یک طوری هم خلاصه. یکی سهل ابن زیاد هستن که سهل ابن زیاد از نظر اهل قوم متهم خب به ضعف بودن دیگه، یعنی اونها گفتن سهل بن زیاد ابو سعید الآدمی رازی اهل ری بودن، مثل خود مرحوم کلینی که کلین هم قریتون به ری درسته، و یه احادیث نقل میکردن که قومی این احادیث رو خیلی نپسندیدن. مثلا نجاشی در وصف سهل بن زیاد میفرماد چیه؟ کان ضعیفا فی الحدیث، در امر حدیث ضعیف بود، غیر معتمد فی، در امر حدیث بهش تکیه ای نمیشد. و کان احمد ابن محمد ابن عیسی، همون احمد ابن عیسی که هفته پیش بحثشون شد، یشهد علیه بالقلوب و الکف، شهادت میداد که این آدم اهل قلوب است و دروغ هم میگه. و اخرجه من قم الی الرک، ایشون از قم بیرون کردن به رک، و کان یسکنها، قبلا هم ایشون ساکن ری بود. و قد کاتب ابا محمد العسکری، سهل بن زیاد با امام عسکری هم مکاتبه داشته و نامه داد و نواب نامه هم گرفته. این گزارشیست که نجاشی خب ما باشیم این گزارش چیکار میکنیم؟ این خب معلومه دیگه الان درست میزنم که احمد بن محمد بن عیسی شهادت رو چیزن شهادت رو به کذب دادن دیگه، این فهمیده که سهل بن زیاد دروغ میگه درسته. نظام مشهور این بوده که ایشون ضعیف هست. جناب شیخ طوسی در فهرستی فرموده، ایشون فرموده سهل ابن زیاد نل آدمی رازی و کنا ابا سعیدن ضعیفان لهو کتاب درسته، بعد یه سندشون به کتاب ایشون نقل کردن از طریق احمد ابن محمد ابن خالد، چون احمد ابن محمد ابن عیسی که عمرن دیگه از سهل ابن زیاد روایت بر ما نقل بکنه دیگه، شهادت به قلوب و کذب ایشون هم که داده دیگه. دیگه بقیه افراد هم که تو نسل‌های بعدی هستن معمولا به همین منوال دیگه، به همین منوال وقتی دیدن که ایشون تضعیف کرده اونام تضعیف کردن. جناب ابن قزائری هم که دوستان حتما میشناسنشون، خود ابن قزائری از نجاشی و شیخ و اینا سختگیرتر بودن، ایشون هم فرموده که هو ضعیفان حدیثن درسته، باز از جای دیگه داره که کان ضعیفن جدن فاس در روایت و دین، هم روایتش خراب بود هم دینش خراب بود. دینش خراب بود یعنی اعتقاداتش خراب بود درسته، افکار فاسدی داشت. و کان احمد ابن محمد ابن عیسی اخرجه من قمن، جناب احمد ابن عیسی ایشون از قم بیرون کرد و اظهر البراءت من، گفت من ایشون بری هستم، اصلا ربط به هم دیگه نداره، میشون جز ما حساب نمیشه. و نه ناسا ان سماع مه، مردم رو از شنیدن حدیث از ایشون من کرد و روایت کردن از ایشون بکنن بشنوید، نه اگر شنیدید بعدا رقل بکنید، یعنی کلن اصلا نهیم بشنوید، اگر هم شنیدید بعدا گزارش نکنید. یرو المراسیل، حدیث های مرسله نقل میکنن و یعتمد المجاهی، با آدم هایی که مجبور اصلا ناشناس هستن اعتماد میکنن. خب این فضای کتب رجالی ما. شما بیاید که متأخرین دیگه متعارفش این بوده که گفتن سهل بن زیاد چی هست؟ ضعیفه. ما توی بحث رجال با یه سوال جدی مواجهیم و اون سوال جدی هست، ما توی رجال میخواییم چیکار کنیم؟ میخواییم آدم ها رو بشناسیم. برای شناختن آدم ها منابع مختلفی وجود داره. یکی از منابع چی هست؟ میراث علمی است که به دست ما رسیده، یک مجموعه مطالب از اون بنده دست ما رسیده، شما اینا مطالعه می‌کنین این آدم کی بوده، چی بوده، فکرش اینا چطور بود. یکی از منابع گزارش‌هایی است که دیگران در موردش در تاریخ نوشتن، مثلا گزارشی که ما الان خوندیم. یکی دیگه از منابعی که محل بحث است مجموعه رفتارها و تعاملات اجتماعی است که از لابلای تاریخ به دست میاد اون موقع وجود داشته. قدیم مرسوم بوده که بزرگان ما، قدیم که میگم یعنی مثلا از فقیم اصل مثلا حالا صفویه به این در با اقلی از سرنامه هلی به این در درست داشت، وقتی میخواستن یه آدم رو ارزیابی کنن میرفتن ببینن تو تاریخ چه گزارش هایی در موردش هست و اساس اون گزارش ها میگفتن این آدم خوبی، آدم چی، آدم بد. گزارش ها کجاست؟ ما تقریبا 4 تا 5 تا کتاب داریم که احوالات رواد رو گزارش کردن. یکیش فهرست نجاشیه، یکی فهرست شیخ طوسی، حالا در کنارش هم رجال شیخ طوسی، یکی دیگرش هم کتاب کشی. درسته ما دیگه یک متن مفصل قابل توجهی که گزارش در مورد افراد ما بده نداریم. یه نسخه هم داریم به اسم رجال قضائری یا قضائری که یه مقدار بحثی که الان نسخهش درست درست نیست، اونجا یه مطالبی گفته شده درسته. تفاوت این نسخه ها در اینه که نجاشی و شیخ طوسی و ابن قضائری همشون توی یه حوزه پیش هم یه درس میخوندم، توی دور زمانه خاصی هم بودم. کجا بودم؟ در بغداد. کشی کجا بوده؟ کشی در کش بوده دیگه، این اهل سمرقند و این نواحی که الان تو ازبکستان قرار گرفته. حوزه علمیه اینجا بوده در ماوراءالنهر، شیعیانی بودن جناب عیاشی و اتباع عیاشی مثل کشی و اینا، آثاری هم داشتن. متاسفانه آثارشون به دست ما نرسیده، یعنی میراث‌های علمیشون متاسفانه مفقود شده دیگه. یه تفسیر عیاشی واسه ما موند و یه خلاصه رجال کشی، اصل رجال کشی هم به دست ما متاسفانه نرسیده. این رجال کشی کتاب مفصلی بوده، اومده بغداد، مرحوم شیخ طوسی خلاصه‌اش کردن، اون خلاصه ایشون تو بغداد انجام دادن دست ما رسیده، یعنی اونایی که گیر ما اومده حوزه بغداد بوده. ولی این طرف مواریثشون از دست رفته، حالا کجا رفته و چی شده و لال آدم برای خودش یک حکایتی رو داخل. به هر حال پس ما یه سری گزارش داریم مال حوزه بغداده، یه گزارش هم داریم مال کش هست که کانالش فرق میکنه. این گزارش ها که بذاریم جلومون نگاه میکنیم ببینیم ما همچی خیلی با هم دیگه نمیسازه، یعنی اونایی که اونجا بودن از اون کانال سارن یه طور نقل میکنن، اینا هم که این برستن که یه طور دیگه نقل میکنن. این سوال اول. سوال دوم، ببینیم گزارش هایی که تو حوزه بغداد به دست ما رسیده با واقعیت تاریخ نمیسازه. چون نجاشی و شیخ و ابن قضائری اینا با بعد از این روات 200 سال فاصله دارن، با بعدشون 100 سال، با بعدشون 300 سال، اون همه فاصله است دیگه. از یک کانال های خبر به دستشون رسیده که ممکنه همه کم و زیاد شده باشه. از اون طرف میبینیم خب آدم هایی که اون دوره زمان زندگی میکردن با این بنده خدا یه ارتباطاتی داشتن درسته. ببینیم یه آدمیه همه بزرگان رفتن ازش حدیث شنیدن، بعد میام اینجا نگاه میکنیم ببینیم که مثلا اینا گفتن خیلی آدم دروغگویی بود. من نمیفهمم خب بالاخره اگه دروغگو بود پس اونا که معاصر کردن چرا نفهمیدن؟ همه رفتن پیش درس گرفتن، صحبت گوش کردن، حدیثاشو نقل کردن درسته. شما که در میون دروغگو بود از کجا یه همچین حرفایی میزنید؟ رو چه حساب و کتابی همین قضاوت میکنید؟ پس یه تعارض احساس میکنیم بین این منابع گزارش ها، یه تعارض بین چی؟ بین عملکرد اصحاب تو ارتباطاتشون. عملکرد اصحاب کجا میشه به دست آورد؟ از مجموع روایات، چون روایات سرعت داره دیگه. روایات های کنار هم دیگه بشینیم، الان مثلا من تازه کارم از اونا میرسم میام سهل ابن زیاد، خب یه اطلاعی ندارم، گزارش ها رو باید میشه ضعیفه. بعد یه مدت کافی میخونم هم هی کلینی قدم به قدم میگه فلانی از سهل ابن زیاد، فلانی از سهل ابن زیاد. وقتی تکرار میشه میگم خب کلینی خوش اهل ری بوده، آدم حسابی جلیل القدر بزرگ، این سهل ابن زیاد اینقدر فاسد بود، خب چرا کلینی ایشون ازش اینقدر حدیث نقل میکنه؟ بعد دایی کلینی جناب محمد ابن علی ابن محمد علیان کلینی ایشون هم میگن جلیل القدر بوده، یک شخص حالا نجاشی میگه ثقت اون عین و امثال این حرفا. اینم که بیشتر احادیث 50 درصد احادیث رو نقل کرده از اهل ابن زیاد. میگم خب اگر علی ابن محمد نفهمید درسته، لاغت کلینی دیگه باید میفهمید دیگه، چون کلینی نسل بعد رو خبر داره که احمد محمد ابن عیسی اینو بیرون کرده و ازش اظهار براءت کرد. پس این سوالات ما اینقدرش شد بیشتر شد. خب ببین گام سوم، یه ذره که دقت میکنیم ببینیم تو بحر این که این بزرگانی که قرن 4 و 5 بودن اینا خواستن علمای قرن 2 و 3 و 4 رو رد بکنن تایید کنن، چه جوری رد میکردن؟ اسباب نقد کردنشون نسبت به دیگران چه چیزایی بوده؟ یه فهرستی است الان ما نمی‌خوایم وارد این بحثشون بشیم، بلکه در اون جلسه مباحثه است. ولی می‌بینیم مهمترین چیزی که توی بحث‌های کاربردی ما سبب می‌شده اینا آدم‌ها رو رد بکنن متن شناسی بوده. یعنی چی متن شناسی؟ یعنی بنده خدا آدم‌ها رو اصلا نمی‌شناختن، کتابشون رو دستشون می‌شستن حدیثاشون می‌خوندن گفتن وا به چرخ بعدی، حدیث بعدی هم وا به چرخ بعدی، حدیث بعدی بعد این آدم منحرف می‌شد تمام می‌شد دیگه. یه اینکه خودش کی بود کجا داره بعد چی شد از این خبرها نبود. گاهی آقا میخوندن دیگه اولش گفتن آه به به حدیث خوبی، دومی گفتن وای چه حرف بدی. این اسمش میشه چی؟ میشه یورف و یونگر. حدیثاش بعدش یورف یعنی چیه؟ شلاخته میشه میخوره بهش و بقیه چیزا میسازه. دومیش یونگر حرف منکری بعد استش. وقتی پیگیری بریم به اینکه اینا حدیث شناسی میکنن به اینکه آدما رو بشناسن، اعتماد ما نسبت به اینا چی میشه؟ کم میشه. از اعتماد اون کجا کم میشه؟ جایی که آدم میخوان رد بکنن. لذا به قول بعض از اساتید اینا اگه این آدمی رو قبول بکنن اون آدم خیلی دیگه کارش درسته، چون تقریبا 7 تا شاید یا بیشتر فیلتر داشتن که هر کسی یکی از این عبادرش بود ردش میکردن. آدمایی رو که اینا توش گفتن ثقتون، یعنی از همه فیلترها رد شده، یعنی دیگه احتمال بد بودنش تقریبا منتفی شده. این آدم باید اعتماد کنه کامل که این خیلی آدم از همه جهت معتدل بوده. اما اونایی که رد میکنن طبیعتا ما به رد کردنشون دیگه اعتماد نخواهیم کرد. اون وقت باید بریم چیکار کنیم؟ باید بریم بقیه قرائن تاریخی رو نگاه کنیم. یعنی این سیر اگه درست خیلی بشه ما به نتیجه میرسیم، میگیم آقا تضعیفات اصحاب در مواردی که مبتنی بر متن شناسیست این تضعیفات ارزشش صفر، ما اصلا بهش هیچ اعتنایی نمی کنیم. انگار نه انگار که همچین چیزی در تاریخ وجود داره. دقیقا جناب احمد محمد بن عیسی چجوری میگفت یه طرفی دروغ میگه؟ بنده خدا میاد تو قم شروع کنه حدیث کردن، حتی شما که احمد محمد بن عیسی نگاه هم کرده میگفته معاذ الله که امام صادقی هم که حرفی بزنم، یه حدیث دیگه معاذ الله که امام رضایی هم که حرفی بزنم، دو تا سه تا پنج تا دارم، این حتما دروغ هستش. بریم بیرونش ببین ازش حدیث گوش نکنید، اگر هم گوش کردید دیگه چیه؟ دیگه جایی نرم
نکنید.
گزارش تاریخی که این دقیقا به این صحنه که منم تحصیل میکنم به شفافیت نراستش، به شفافیت گزارش تاریخی نداریم. ولی که شما وقتی عبارت ها نگاه میکنید توی عبارت ها به قول امروزی ها کد داره. مثلا چی میگه؟ میگه یشهد و علیه احمد و معاذ بن عیسی بالقلوب والکذب. اول قلوب والکذب. قلوب از کجا معلوم میشد؟ از محتوا. یعنی نمیگم با صحنه رو زیاد نشستم دیدم سر یه ماجرای با هم دیگه توی مثلا دشت داشتیم میرفتیم، یه نفری اومد مثلا اینجوری گفت، بعد فردا داشتش مثلا برعکسش رو تعریف میکرد، دیدم اونم دروغگویه. اصلا همین فضایی نبوده که. یا مثلا بگه مطالبی مثلا صحنه رو زیاد اومد مثلا نقد کرد برای من، مثلا از عمرو بن سعید مثلا، بعدن من رفتم عم پرسیدم، عم گفت نه با من این حرفا نزدم. این همچین گزارشی نداریم. تمامش چی است؟ تمامش مطالبی است که ریشه داره در متن‌شناسی. یعنی عبارت نجاشی بود، عبارت ابن قزاری چی بود وقتی می‌خواست ایشون تضعیف بکنه؟ اول چند تا چیز، اول گفت هو ضعیفون حدیثاً، حدیثش چی هستش؟ ضعیفه. بعد گفت کان ضعیفاً جداً فاسد در روایت و دین، میگه روایتاش فاسده، درسته دینش هم چی هستش؟ دینش هم فاسده. بعد در مرحله بعدی میگه حدیث مرسل هم نقل میکنه، بر مجاهیل هم اعتماد میکنه. خب نقل حدیث مرسل جرم نیست، چون حدیث مرسل اگه آدم بیاد به دروغ مسندش بکنه میشه دروغ گویی. حدیث مرسل نقل کردن تو اون دوره معنیش این بوده که این آدم خیلی مقید نیست که هرچی میگه درست باشه، درسته؟ و حقا با اینه بوده که حدیث مرسل نقل میکردن، چون حالا وقتی آدم یه حدیثی مرسل هسته چرا نقلش نکنه؟ خب به عنوان یک قرینه، به عنوان یک احتمال به درد آیندگان میخوره. ما کی گفته باید هرچی میخوایم نقل کنیم حتما باید 100% درست باشه؟ ما باید دقت کنیم شده غیر درست رو بیچش درست جا نزنیم، ولی روایت المراسیل درسته کار چی از کار حکیمانه است، به شرطی که تذکر مرسل بودنش بدیم. اما یه دین مقید بودن که نه، از ضعفا نقل نکنن، از افراد مرسل هم، از افراد احادیث مرسل رو هم چیه نقل نکنن. این که اشکال نیستش، اون که اشکال این است که منطقه دینش فاسده. دینش چرا فاسده؟ دینش به محتوا برمیگرد. خب این سوال گام چهارم. اینجا این حرفای مطالعه گفتیم، اینا مطالعه است که تو ذهن معلوم مولانا تقی مجلسی شاید اولین بار به شکل رسمی آمده. مولانا تقی میفرماید ما این آدمایی رو که قمیین به خصوص گفته بودن اینا آدمای اهل قلوبیان منحرفان خرابن، بعد به اعتماد قمیا بغدادیان گفته بودن اینا ضعیف هستن، رفتیم احادیثشون رو فهرست کردیم، احادیثشون رو بررسی کردیم، دیدیم اتفاقا هر چی حرف خوب پیدا میشه تو کتابای اینا پیدا میشه. از بس حرفشون دقیق است و عظمت داره اینا متوجه نمیشدن. و فقط که ما بررسی کردیم غالب کسانی که از نظر اینا تضعیف شدن افرادی هستن که احادیث بسیار ناب مطرح میکنن و چون مخاطبین کشش و فهمشو نداشتن مورد چی قرار گرفتن؟ مورد اعتراض قرار گرفتن. این یعنی چی؟ یعنی استفاده از یه محتوای معرفتی بیرونی، یعنی محتوایش کلامی و اعتقادی در نقد و بررسی رجالی. اینجا حلقه پیوند کلام است کوچیک با رجال. یه ده متنه در رجال لازم است هم عوائد خونده باشی یا نه؟ اونایی که در مقابل هستن یه تاشون میگن بله، اگه شما عوائد نخونده باشی نمیتونی عملکرد اصحاب رو در تضعیف و توثیقات به شکل خوب تشخیص بدی. میگم این چیزایی که اینا بهش گفتن قلوب، ما امروز وقتی میخونیم اینا همش معنی درست داره، همش قابل دفاعه. خب ممکنه شما اشتباه بفرمایید، بگین که تو خودم اهل قلوبی، خودم عقاید فاسد فهمیدم درست میگم. درسته؟ آقای واقعا یه حرفیه. خب شما میگه اونایی که اصحاب تعریفشون میکنن از اجلا بودن و تعریفشون، حرف آسونی نیستش که. خب معلومه شما خودتون هم که هستید متهم به انحراف اعتقادی و مثلا فرضین تصوف و عرفان و نمیدونم این گرایش های کذا کذا هست. جواب مرحوم مجلسی اینه که میگه اصلا حالا من همیشه خوش اهل شهود بوده. درسته؟ من فقط این چیزایی که تو روایت اومده ما خواهم چند برابرش شهود کردم. به قول اینا میگن یه چیزایی که خودمون دیدیم و بعد بگیم راجع به ائمه قلوب بگه دیگه خیلی بی‌انصافیه دیگه. درسته؟ ولی اینکه جدا از این تمام همین مطالب رو میشه از تو احادیث آدمایی که همتون قبولشون دارین در آورد. یعنی اون موقع یه نفر اومد مثلا 40 تا حدیث یه تعریف می‌کرده. گفتم وای تو منحرفی، برو کنار. ولی آدم وقتی اینا رو بذاره کنار، میره از اون آدمایی که همه میگفتن راستو هم 40 تا حدیث جدا 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 جمع می‌کنه، میذاره کنار، میگه وای که دارم هر اون بنده خدا رو میگه. فقط اون رشته و تخصصش کلا مثلا دغدغه‌اش مثلا فضائل ائمه بوده. بنده خدا یه کتاب جمع کرده کلا فضائل امیرالمومنین. ولی میگفتن گفتن نه تو اهل قلوب همون کردی خدا. ولی آدمای مختلفی حدیث نقل می‌کردن، دو تا حدیث در فضائل اون جمع کرده، دو تا این چهار تا این چهار تا این، همه آدمای درست گفتن احتمال حقوق بازی و جعل و فلک درشون نمیره. اونا که کنار هم جمع می‌کنن شما هم رساله فضائل امیرالمومنین که من خدا نوشته. یعنی اگر شما اهل شهود هم نباشید، اعتماد به شهود اهل عرفان هم نداشته باشید، اهل علوم عقلی هم نباشید، امروز اگر بیاید احادیث ثقات متفقون علیه رو یه جا جمع بکنید، می‌بینید همون چیزایی که اون بندگان خدایی که متهم به قلوب من گفتن، درسته تو احادیث اینا متفرقتاً آمده. و چون متفرق بوده کسی خیلی حساسیت به خرج نداره. می‌بینیم پس نوع نقد حدیثی که بغدادی‌ها داشتن قابل اعتماد نیست. خب اگه نوع نقد حدیث اونا قابل اعتماد نبود، ما نقدها رو اونا رو می‌ذاریم کنار. یعنی میگیم به ابن قضایی که تقریبا کلن اعتماد نمی کنه، چون ابن قضایی هم کلن که آقا چاید کمراسی باشه، تقریبا کلن، چون ابن قضایی تقریبا همه جا مدشناسی میکردن، نقل میکردن، کتابا رو میخوندن، با عقاید خودشون میسنجیدن و با چیزایی که از مجموع احادیث یاد گرفته بودن میگفتن بهش میخور یا بهش نمیخور. به جناب شیخ و به جناب نجاشی هم جاهایی که حرفاشون تضعیفاشون ریشه داره در تضعیفات قومیین مثل احمد بن محمد بن عیسی یا معلوم خودشون حدیثا رو بررسی کردن، یا ما به تضعیفات حدیث شناسان شما اعتماد نمی‌کنیم. خب ما می‌مونیم چی؟ قرائن تاریخی. قرائن تاریخی میگه جناب
همینطور رجال خیلی از خدا میشه دوستی الان رابطه‌شون چجوریه؟ چون همینجا فکر کنم تو رجالشون توصیف داشتن،
تو رجال شیخ توصیف داشتن شاید ممکنه. حالا ببین چه قصه،
بعضی گفتن ممکنه تصحیح بشه، ولی مثلا تعریف داره که عباسی بن راضی سقطون
محسن هم خودت بیاد. بله راست ببین شیخ توزی کلا دیگه میدونه که شیخ چون خیلی پرکار بودن، کاراشون هیچ جا سر صبر و حوصله انجام شد نشد متخصص اون رشته. شیخ برای اینکه میخواستن مثلا این کتابا از دست نره، نشستن یه عالمه کتابایی که در مورد تراجم رباط بوده رو جمع کردن، اینا رو با هم دیگه تلفیق کردن شده رجال شیخ طوسی. درسته که رجال چی هستش؟ فهرست رباط و اصحاب اهل بیت مصطفی علیه السلام هستش و یه مجموعه از مجموعه از کتابا. حالا یه بخش مفصل از ابن عقده است، بقیه‌اش هم دقیقاً نمیدونم از کی است. ولی می‌دونیم شیخ مگوزن جداشون تون 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 یادداشت برداری کردن. چون یادداشت برداری کردن منابعش مشخص نیست، لذا توش حرفای جور و جوره. کما که چون یادداشت برداری گاهی آدم رو چهار بار نوشتنش، مثلا اون یکی نوشته بوده مثلا فرض کن سهل بن زیاد آدمی، اون یکی نوشته سهل بن زیاد راضی، یکی سهل بن زیاد. شما اینجا تو اعصاب میگن هم سهل بن زیاد آدمی داره هم راضی داره هم سهل بن زیاد مطلق داره. بعد اون یکی جلوش سقطن هم داشت سقطن اینجا نوشتن، اون یکی مثلا ننوشته ننوشتن. لذا تعابیر کتاب رجال طوسی مال مرحوم شیخ نیست. تقریبا آدم ازش فقط میفهمه که یه عده ای هم سهل زیاد اون موقع توصیف میکردن، یه ثقتانی هم در کار بوده. توی فهرست چی؟ تو فهرست مرحوم شیخ واسن فهرست بنویسن، یعنی فهرستش یه اصطلاح فهرست یعنی جمع‌آوریه افرادی که صاحب چی هستن؟ صاحب تصنیف هم درسته، رفت به روات و اصحاب نداره، فهرست مصنفین هست. مصنفین رو اسامیشون رو می نویسن کسی که کتاب نوشتن. اگه ایشون یک سندی هم با اون کتاب داشته باشه طریق خودشون به کتاب اونجا ذکر میکنه. و حالا شیخ مطالبشون تو فهرست با رجال گاهی نمیشه، چون مطالب خودشون نیست بنده خدا. حالا ما هستیم شیخ، ما هستیم خلاصه تاریخ حدیث. تاریخ حدیث میگه یک آقای بودن علی ابن محمد ابن علان کلینی، نمیدونم ثقتون عینون، نمیدونم خیرون فاضلون، اینجور حرفا. ایشون 50% احادیثش رو اتکی نقل کرده از جناب سهل بن زیاد آدم. و جناب کلینی هم با سهل بن زیاد یه واسطه داشته، یعنی مال مثلا زمانهای دوردست نبوده که مثل مثلا زمان بنده و شما. مثلا ما اگر هم بخواییم مثلا از یکی شخص بزرگواری که مثلا از ما 50 سال بزرگتر حدیث نقل بکنیم، گاهی مستقیم نقل میکنیم، گاهی با یه واسطه. یه واسطه معمولا متعارفش در حد همین 60 سال مثلا فاصله ازش، هم نسلی مثلا 30 سال حد اکثر 40 سال مثلا حساب میکنم. یعنی یک دوران دوردست نیست که ما ازش اطلاعاتی نداشته باشه. الان مثلا من راجع به مواد الله گروجردی چی میدونی، راجع به مواد الله میلانی چی میدونی، یه عالم اطلاعات زنده وجود داره، آدمای مرتبط هم هستن. خب اینا هم شهری بودن، درست اون راضی بوده، ایشون راضی هستش، دایی ایشون شاگردش بوده، از نزدیک باش مرتبط بوده. خاندان کلینی یک خاندان اهل علم و بیت هم جلیل القدر هم فیه فضلا و علما. قبلا گفتیم که مثلا مادر ایشون همینطور. حالا مرحوم کلینی اومده احادیث میراث ایشون رو به این شکل گسترده در کجا منعکس کرده؟ در کتاب کافی که به قول خودشون تألیف فرموده بود، تا شما آثار صحیحه از صادقین را بیابید و بهش عمل بکنید و کافی باشد برای کسانی که میخوان فقه شیعه را و عقاید و معارف شیعه را بشناسن. تو این فضا شما بعداً بعد حالا باید فقط تربحث میکنید، باید تو خلال خودتون کلاس مقاضی کنید، بین سهل به زیاد بهش اعتماد میکنید یا نمیکنید. درسته امثال معلوم مجلسی اول اینا که راحت اعتماد میکنن، این راحت تر. ولی تو زمان ما کسانی هم که اهل گرایش‌های معرفتی نیستن، فقط رجالیان، اما رجال رو فقط از کانال کتب رجال نمیبینن، میان قرائن تاریخی رو مد نظر قرار میدن، اونا هم به سهل نزیاتی میکنن اعتماد میکنن، مثل حضرت الله شبیری و آقازدشون حضرت الله حسن معجبات شبیری و مثل هم جناب استاد حسینی و دیگرانی که هستن، یا مثلا جناب استاد حضرت الله مددی و اینا به امثال سهل نزیاتی میکنن اعتماد میکنن. چرا ما میگن؟ چون ربطی به بحث عرفان و معنویت و این حرفا نداره. واقعا شما حدیث شناسان هم که نگاه کنید، میراث حدیث اینا قابل اعتماد است، تدقیقات اونا قابل اعتماد چیه نیستش. لذا ما میتونیم جرأت به خرج بدیم بگیم سهل بن زیاد چیه؟ ثقتان علی تحقیق، درسته حقش نیست که ایشون موثقه. اگر تضعیفش کردن خودش آدم ضعیفی نبوده، تهش این است که بابا یه احادیث نقل میکرده، تو اون احادیث غلطی بودن، یعنی نفرهای قبلی حرفای غلطی نقل کرده بودن، مجاهیل بودن، مراسیل بوده، ولی خود ایشون آدم که اهل دروغ باشه نیست. چون نمیشه که علان کلینی با ایشون همنشین باشه، دروغگوییشون رو نفهمه، میراث حدیثیشون رو کلن بگیره به کلینی هم منتقل کنه، کلینی هم نفهمه، همه تو دارو کافی بریزه و 100 سال بعد مثلا جناب نجاشی از باب رسن بگن که نه این آدم بدی بود. درسته؟ این خلاصه بحث سهل بن زیاد. این بحث الان امروز سر چند تا راوی دیگه هم می‌خوایم مرور کنیم با هم.
کتاب دیگه مثلا ستای دیگه
تذکیه ما چجوریه؟ رجال برقی و رجال بندان. خب رجال برقی که ما سنتش نداریم، الان ابن داوود هم که چی هستش؟ ابن داوود هم که دیگه چیز مستقلی از خودش نداره. ابن داوود و خلاصه علامه اینا کتاب قرن 7 و 8 اینا همون نشدن تنم کردن، خلاصه کردن، دستبندی کردن. تقریبا کار رجالی جدید انجام نشه تا که تا مرو ملاحتقی مجلسی. ملاحتقی برای اولین بار نشستن رجال یه بار از بیرون نگاه کردن، درسته؟ بعد نگاه های مرو ملاحتقی شده مادر دقت هایی که اخباری های مقدار انجام بدن و بعدش بیشتر از همه مرحوم وحید بهبهانی. وحید بهبهانی نواده مجلسی هم دیگه، وحید هم حاشیه منهج المقال هم فوایدشون جای دیگه سعی کردن این رویکرد جدید رو به رجال پیدا بکنن، بعدش هم بیا توجه سید بحرالعلوم و معلم معالی و ابوالهدای کلباسی دیگه بیان جلو دیگه، مثل باط الله بروجی و اینا، اینا سعی کردن سبک تحقیق در علم رجال رو عوض بکنن. ببینید یعنی همین نکته مبنایی که ما در بررسی شخصیت‌های رجالی صرفا به گزارش‌ها اعتماد نکنیم، جرقه‌هاش رو درک تعارض درونی اینا، یعنی تعارض گزارش‌های حوزه کشف سمرقند با حوزه بغداد. ما این کشف سمرقند یه قرن هم جلوتره، مطالعش کرد اصلش نزدیک‌تره، تعارض اینا با میراث حدیثی خود ما درسته. بعد سبب میشه آدم بره با این نگاه جدیدی ببینه عوامل تحریف چیا بوده، کدومش قابل اعتماد است و قابل اعتماد نیست، بعد کم کم با این نگاه جدید داره وارد نگاه کنه. نظام
تضعیف کشی هم که اینا مثلا مثل رجال نجاشی اونا مثلا تضعیف هاش
اون کشی که کنن توسط تضعیف نمی، کشی روایت نقل میکنن، یه مجموعه است از گزارش های تاریخی که خوش کنه میگذن من میگم این ضعیف هم میگه فلانی از فلانی جایی نقل کرد، کشی هم نقل کرد که کسی گفته که این سهلم زیاد آدم ضعیفی بود. ما سوال رو سهنه که ضعیف در اصطلاح اون دوره یعنی چی؟ یعنی خودش دروغ میگفت درسته؟ یا این که نه مطالب ضعیف هم چیکار میکرد؟ نقل میکرد درسته؟ این مسئله خیلی اساسی دیگه نمیدونم
گفتن
احمق بود مثلا مثلا گفتن کشتر احمق چون میفهمیم؟ حق باز و کلک و اهل جهل و وضع و دست و اینا مثلا میفهمیم؟ یا این که نه مثلا از فرقی مثلا کلمه احمق میفهمیم که یعنی مثلا بیکار بود میشه طرفای مثلا بیسرات هم گزارش میکرد مثلا یا باور میکرد مثلا فرض کنید درسته؟ خب اینجور جا میگیم اشکال نداره، ما سهلم نگاه خوش آدم حسابی درست کار توش دروغی نبوده، نگاه کنیم اینو از کی نقل کرده چی نقل کرده. حالا فعلا مشکل هم بیدرست نفر بعدیه سهلم نگاهش که خیلی سید
منم میگم مثلا یه نفر زیاد علی بن محمد زیاد از سهل بن زیاد نقد کرده، فقط تو همین فرض ممکنه که سهل بن زیاد اون راستگو میدونسته،
نه
کتابشو که مورد اعتماد میدونسته،
حتی نه حالا کتاب متأسفانه خیلی تو سهل بن زیاد تطبیق نمیشه. این فرض دومش بگم اینجوری بفهمید اون که شامل گاهی هست و
کتابی که مثلا سهل بن زیاد مثلا خیلی از رواتی که مثلا کافی نقل میکنم من نکردم، مثلا بیشتر رواتش از حسن بن محبوب از احمد بن ابی نصر، خب اینم آثارشون معروف بوده، آثارشون متداول بوده، این نسخه حالا از سهل بن زیاد روایت شده، خب این هزار تا نقل دیگه هم داشته، خب به کتاب حسن بن محبوب اعتماد اعتماد کرده نه به نقل سهل بن
زیاد. آره اینکه شما میگین کاملا درست، یعنی گاهی مواقع داره نقل کتاب میکنن، بعد چه نقل کتاب اگه کتاب اختلاف نسخه نداشته باشه درست جز کتاب نباشه اختلاف نسخه داره اینا دیگه ذکر راوی میشه از باب خلاصه تبرک، یعنی دیگه اون راوی خصوصیت نشه، خب کتاب نقل کتاب همه جا هست، میگه ما مثلا از فلانی مثلا نیست بیاریم اگه اخلاف نسخه چیه نداشته باشه. اما جناب کل الان کلینی بیشتر از اینا به سهل بن زیاد اعتماد کرده، یعنی نقلات پراکنده جای مختلف هم ازش کرده آورده. یه احتمال دیگه ای که اونم احتمال بدی نیست اینه که بگیم الان کلینی قرینه داشته، یعنی هم فهمان شما سو داره عامترش، بگیم الان کلینی دیده سهل بن زیاد روایات خوب داره روایات بد هم داره، بعضی جا شبهه این هستش که الان کنه دستکاره میکرده دروغ میگفته، بعد جایی هم که شبهه چیه نیست، اون مواردی که مطمئن بوده ایشون دروغ نمیگه اونجاشو نقل کرده،
منفرداتشو نقل نمیکرده،
مثلا منفرداتش یا لاغل مواردی که محتمل رو کذب هست که مثلا نقل چیه نمیکرده. این هم اگه باشه کار ما بودم آسونه، یعنی لاغلش نگونه ما هم که بخواهم استدلاقیم عدیب برای قیاس ما، ما بخواهم بگیم آیا حکیمانه است که کلینی در یه جایی به علی بن محمد بن علان اعتماد کنه در اعتماد به سهل و خود علی بن محمد هم به سهل اعتماد کرده باشه، بعد ما بعدا از راه باشیم میگیم آقا نه این اصلا آدم قابل اعتماد نیست، خب اهل خود شهر و استاد و شاگرد که هم دیگرش کنم کنم بهتر میتونم، اگر هم نگیم فلانی ثقه هستش ناقلش احادیثش که به دست ما رسیده معمولا به قابل اعتماد
هم مثلا میگه احادیثی تو کافی نفس رو دردش
آه بله یه نتیجه نهی میشه
دیگه مثلا کتاب دیگه مثلا توی
حالا یا حاضر که کافی نقل شده یا با اون حاضر علی محمد نقل کرده، علی محمد باشه که هم نشین بود و مثلا دم خورد شاگردش بود، ولی مثلا که کتاب دیگه یه کس دیگه یه چیز اصلا نمی زیاد نقل کرد واقعا ممکن که توقف کنیم درسته. اما به هر حال این حدیث رو فرام واسه سهل بن زیاد نمیشه کنارش بگذاریم،
این که همونجوری سهل بن زیاد مثلا گزارش ابن غزالی از مجاهیل و اینا روایت می‌کرده علی محمد هم مثلا گرچه که اعتماد ممکن نداشته باشه خود روازشون نمیدونه، من کلینی بناش همین بوده که حدیث صحیح رو بیاره، ولی مثلا علی بن محمد اگه روایت بخواد
نه من نگم حدیث درست ها، من نقش نقشه صحیح مثلا نقشه منفی نیست
دوست خافی اومده قبول
نه کلا علی بن محمد جایی که صحیح داره نقل میکنه یعنی به سر اعتماد کرده آه خب به خاطر اینکه ثقتون عینون دیگه ثقتون عینون ای باید نشست و برخاست کرد یا یعنی که علاقاده اولیه است یعنی که یعنی آدم دروغگویی است درسته که قرآن اینو میگه میگه سر آدم دروغگویی چه نبوده اهل جعل و وضع نبوده یا لااقلش میگه این فلانی فقط توی یه زمینه دروغ میگه حالا شاید شما بعدا تجربه تاریخی پیدا بکنید مثلا زمان خودتون بعضی آدما هستن مثلا کلا توی وادیای خیلی مثلا منصفن از این پشت میدارم بیرون آتی فایدی کلا یه کار عجیقه انجام میدم شما ممکن باید هم نشین باشید بگید نه این توی این حوزه اینجاش آدم چیزی نیستش دروغ نمیگه جهل و تحریف اینا نداره من خود ازش نقل و واقعا اطمینان میکنم یعنی یه آدم یه واقعا مثلا توی مسئله خاصی هفتی مثلا مسئله شریع نقل میکنه ممکنه توی از شریع نقل نمیگه و زیاد نمیگه یعنی توی این حوزه ها به صرفش اعتماد داشته حالا نفر قبلیش صادق بود یا کادر بود جداگانه چیکار کنه بررسی می‌کنه یا اعتماد گره به صدق سهل بن زیاد مطلقا یا در خصوص این روایتی که نقل کرده خب اما نفر بعدی کارشون سخت نیست جناب عمرو بن عثمان ثقفی خزاز یا خراب درسته ابو علی کوفی هم ثقه این دیگه توصیق صریح دارد جناب نجاشی ولی دا خیلی سرشون فکر نکنم بخواد توقف بکنیم دیگه فقط که ابن عقدم در مورش گفته کان عمرو بن عثمان دقت کنید کان عمرو بن عثمان نقی الحدیث حدیثش پاک بود درسته نمیگه اصلا خودش آدم حسابی بوده نبود احادیث که نقل می‌کرد پاک بود توش چیز عجیب غریب پیدا چه نمی‌شد صحیح الحکایات حکایاتی که ازش روایت می‌شد حکایاتش یعنی نمیاد ببره سر مصدر بگه صحیح الحکایه حکایت کردنش خوب بود درسته تا دو نفر میگن صحیح الحکایه معنا از حکایت منظورشون محکیه نه فعل حکایت به هر حال ایشون که خیلی صحبتی نداره نفر بعدی جناب مفضل ابن صالح معروف به ابی جمیل است درسته یکنا ابا جمیلته لهو کتابون و کان نخاسن یبیع الرقیق شغلشون چی بوده؟ ورد فروش بوده و یقال و انه کان حداد بعد گفتن آهنگر هم چیه بوده تو همه کتاب آن همین نوشتن که چون یا ورد فروش بود یا آهنگر چون دو تا شغل داشته صبح آهنگر میگرد اصلا بعد رقه هرداش نقل بود یه مدت این کار بود مدت اون کار خب جناب مفضل ابن صالح چطور هستش؟ مفضل ابن صالح ابن قضاعدی که درباره شون میفرماید که ان نخاس ضعیفون کذابون یدع الحدیث این ضعیف است دروغگوی خودش حدیث جعل میکرده یه کار سخته باید حدثنا احمد ابن عبدالواحد قال حدثنا علی ابن محمد ابن زبیر قال حدثنا علی ابن حسن ابن فضال قال سمعت و معاویت ابن حکیم یا حکم یقول سمعت و عبا جمیلته یقول انا وضعت و رسالت معاویته الی محمد ابن عبی برگ نامی که در تاریخ از معاویه به محمد ابن عبی برگ نقل شده اینو من خودم درستش کردم این یه از اول حدیث دیگه نمونه باردش اینه که یه شخصی به خودش اعتراف کنه که یه چیز در تاریخ چیکار کرده جهل کرد خب ایشون از اصحاب حضرت امام باقر هست و امام بخش صادق هست از امام کاظم صلوات الله علیه ما
نامه
معاویه محمد بن ابی بکر که تو تاریخ هم آمده و نامه خیلی معروف ایشون حالا حتی باید بریم جداگونه برسیم این اسناد دیگه داریم من نرفتم این کار انجام دادم این حتما برای اینکه ببینیم عبارت اصلش چی بود و آیا منظورش همین بود و انا وضعتو مثلا میگن انا وضعتو علل عرض مثلا گشتش رو زمین یا من جعلش کردم بعد ما اینجوری میشه دیگه عبارت کم و زیاد میشه اینا بریم نگاه کنیم واسه من تحقیق انجام ندادم حالا رفقا اگه حوصله کردن تحقیق کردن ان شاء الله بیان بگن هفته بعدی همه استفاده کنیم ولی به هر حال ایشون که میگه ما سند قطعی داریم که جناب مفضل ابن صالح چی بوده مفضل ابن صالح اینطور مثلا اهل دروغ و کذب و اینها بوده جناب نجاشی هم مستقلا مفضل ابن صالح نبود پرداخته ولی ذیل شرح حال جابر بن یزید جوفی اگه نگاه کنید خب خود جابر بن یزید جوفی خودش میگه محل اشکال هم دیگه اینا تعدیفشون رو کردن ما رو بخواهم بگیم از اجلای اصحاب هم ایشون میفرماید در ذهن جابر بن یزید میفرماید ربا عنه جماعتان، از جابر بن یزید جوفی جماعتی نقل کردن که ضعفو درست یا قوم ضعیفن، عده‌ای به اینا اشکال کردن، تضعیف شدن، یعنی روات جابر بن عبدالله مورد تضعیف قرار دادن. کیان؟ یکیشون عمرو بن شمر، یکی مفضل بن صالح، تا افراد دیگه. این روات همشون چیه؟ ببین مورد غمز، مورد اعتراض، مورد نقد قرار گرفتن. این نقد هم یه بخشش به خاطر همین که احادیث جابر خیلی عجیب غریبه. از اونم جابر در متنش هم حرف عجیب غریب زیاده. وقتی یه دیگه میاد حرف عجیب غریب نقد میکنه، مثلا یه کسی بیاد حرف عجیب غریب از عادل گوجری نقد کنه، میگم این حتما یه چیزی خلاصه کاذب دیدیم، خاطر آقای گوجری یه حرفا نمیذارن که درسته. نمیدونیم نگاه خودمون به عادل گوجری عوض کنیم که الان قاضی نگاه میکنیم، مگه در زمان حیات خودشون باشه خودشون تایید کنن که خود آقای گوجری هستش ما میگفتن، میگیم حتما آقای گوجری آدم بدی بودن، با این نگاهی که اصحاب داشتن. خب ایشون مفضل بن صالح هم چیکار کردن؟ ولی آدم وقتی میره باز زندگی اینا رو بررسی میکنه، میبینه زندگی اینا با این فضا خیلی سازگاری نداره. مثلا به قول آیت الله مددی، ایشون فرمودن که حالا تو منابع اهل سنت شما به نگاه کنید، مثلا داره عمرو بن شمر تو کتابای ما نیست، کتاب اوناست، 40 سال در کوفه امام جماعت مسجد شیعیان بوده. مثلا یکی از مهمترین مساجد کوفه امام جماعتش بوده. و مثلا مؤذن مسجد میگه مثلا من رو یادم از ارقام، مثلا میگه من 25 سال اینجا مؤذن بودم، هیچ روز نشد برای نماز بیام اینجا اذان بگم، من این قبل از وقت اونجا چی بودش مثلا مشغول عبادت بود مثلا. خب مثلا میشه یکی از مثلا 40 سال امام جماعت مسجد باشه، مثلا مسجد مهم شیعه در کوفه که دیگه پاتوق شیعیان است در اصل مثلا امام صادق، بعد مثلا بگیم مثلا این آدم دروغگوه، حقه بازه، کلکه مثلا فهمه. خب عادتاً که چی؟ از عادتاً اگه اینجوری باشه باید شیعان بشناسنش دیگه، ازش حدیث گوش نکنن، در مجالس مثلا سماع شرکت نکنن، مگر اینکه آدم خیلی دیگه مثلا زیرکی باشه که پشت صحنه مثلا چه فتنه هایی بکنه در روی صحنه بشه امام جماعت مثلا معروف مسجد. گاهی مواقع همینقدر که کسی 40 سال امام جماعت مسجده در توصیقش خیلی مثلا محکمتر از عدی که فرانی گفته مثلا چی؟ ثقتون. درسته؟ اونم مسجده مثلا مهم کوفه، اونم در عاصمه و پایتخت شیعیان مثلا فرض کنه. اینا چیزاییست که آدم چیکار میکنه؟ به شک درم بیاره. حالا جناب مفضل ابن صالح چجوری اوضاع احوالشون؟ مفضل ابن صالح کسایی که ما دیدیم که همشون میگن چی؟ ضعیفون جدنون. درسته؟ و کسی ازشون تأییدی تعریفی پیدا نمی‌کنه. اما بریم سیره عملی اصحاب نگاه کنیم. سیره عملی اصحاب باید کجا نگاه کنیم؟ تو زمان ما باید نگاه کنیم برای نرم افزار درایت النور. درسته؟ قسمت اسناد، تو قسمت اسناد بریم قسمت راوی بزنین المفضل ابن صالح، بعد بریم قسمت چی؟ روا عنه، کسایی که ازشون رفع کردن. بریم نگاه میکنیم ببینیم حسن ابن علی بن وشا 13 تا حدیث ازشون نقل کرده از جابر. حسن ابن علی ابن فضال، همین حسن ابن علی ابن فضال معروفی که خب از خاندان بنی فضال هستن و دیگه در وصف علم ایشون و عبادت ایشون و اینا دیگه حرفا گفتن دیگه. ایشون 171 حدیث از جناب ابی جمیله مفضل ابن صالح مثلا نقل کرد. نیم حسن ابن محبوب که ایشون هم باز مثل حسن ابن علی بن فضال اینا دیگه شبهه اینو داره که فقط از ثقات نقل میکردن، ایشون هم 57 حدیث دادش نقل کردن. میان جلوتر میبینیم احمد ابن محمد ابن ابی نصر که باز ایشون هم از اصحاب اجماعه 102 تا حدیث از ایشون نقل کردن. تا میرسیم مثلا فرض کنیم به مثلا صفوان ابن یحیی که صفوان یکی دو تا حدیث از ایشون نقل کرده، ولی صفوان دیگه جزو 3 نفری است که خیلی امروز قبول دارن متعهد بود که لا یروی الا ان ثقتن. یعنی چی؟ صفوان ابن ابی مالک هستاشون. درسته؟ اینا کسانی هستن که همه اصحاب اجماع رو بعدا قبول ندارن اینجوری باشن، ولی این سه تا رو دیگه قبول دارن. وقتی میبینیم اینا باش اینجوری تا کردن، اینا که معاصرش بودن، همنشینش بودن و از نزدیکیشون رو میدیدن، ابن ابی عمر هم یه دونه روایت ازشون به مناسبت نقل کرده. خب طبیعتا ما خیلی نمیتونیم به کلام ابن غزالی چیکار کنیم؟ اعتماد بکنیم و بگیم که مثلا ایشون واقعا یک شخص کذابه. آقا کذاب خیلی بود، گفت کاذبان مثلا قدیتی زفت مثلا، ایشون که خیلی غیرتش به زیاد نسبت به مثلا دین خدا رو غیرتش اینا رو خیلی تند و تیز رد میکرد دیگه. خلاصه با این سیره عملی که اصحاب دارن نسبت به ایشون طبیعتاً ما نمیتونیم اینو باور کنیم. اگر نظریه مثلا اکثار اجلا رو پذیرفتیم، گفتیم یه آدم یا وقتی بزرگان یا حدیث نام دارن معلومه که آدم حق باز و کلک مثلا چیه نیستش، یا لااقل قاعده اعتبار احمد ابن محمد ابن عبی نصر و محمد ابن عبی عمر و جناب صفوان رو پذیرفتیم بر اساس اینا حکم کنیم به چی؟ به وثاقتش. لذا امروزه معاصرین ما که ایشون رو صدقه میکنن میگه تو فهم رجال بیشتر کار کردن و قابل اعتماد هستن. خب همین مشکل رو داریم. نفر بعدی جناب سعد ابن فریق حنبلی مولا هم یعنی چی؟ یعنی مولای قبیله بنی حنظله بوده ایشون. یعنی حالا مولا به چه معناست تو رجال انشاءالله پیگیری میکنه دیگه، یا آزاد شده اوناست یا همپیمان اوناست یا معانی دیگه. الاسکاف ایشون هم کفاش بوده، کوفی یون یعرف یعرف و یون کرد، احادیثش شناخته میشه بعدش هم شناخته نمیشه. روان الاسبق ابن نباتته و روان ابی جعفر و ابی عبدالله و کان قاضی هم شیعه بوده، قاضی هم بوده، ولی خب حدیثاش خوب داره چه؟ بد هم داره. اون موقع کفاش قاضی هم بودن، یعنی قاضی ها کفاش هم بودن دو طرف. به هر حال حالا روایتش که نقل کرده ایشون که روایتش برای ما علی ابن حسن ابن فضال از عمرو ابن عثمان از ابی جمیله از سعد نقل کرده، اصلا راویش یکی رابع مهمش هم جناب ابی جمیله است. توی نقل دیگه باز دوباره جناب شیخ در فهرست دارن سعد ابن طریف لهو کتاب و اخبار نابه جماعتون سند میرسنم به همین علی ابن حسن ابن فضال از عمرو ابن عثمان از ابی حمید حنظلی از سعد ابن طریف اسکاف. توی رجال مرحوم شیخ فرماید که الاسکاف مولا بنی تمیم من الکوفی و یقال سعد خفاف روان الاسبق ابن نباتاته و سعی الحدیث. و اگه اینو بپذیریم که در تعارض تضعیف و توثیقات ما توثیقات رو بر تضعیفات باید مقدم کنیم، به خصوص که ایشون تضعیف صریح که نداره، ایشون فقط تضعیف یعرف و یونکر داره، این خیلی معلومه که کارش کار حدیثی هست، طبیعتاً ایشون هم باید چیکار کنیم بپذیریم. خب میرسیم نفر آخر جناب اسبق ابن نباته هستن. اسبق ابن نباته هم که دیگه کار من خاص و تعمیر المؤمنین صلوات الله علیه دیگه فوق وثاقت هم دیگه. لذا به این موادی نگه بخواییم پیش بریم، سند حدیث میشه سند صحیح. درست علی ابن محمد عدنان کنینی از سهل ابن سیاد از عمر ابن عثمان خزاز از مفضل ابن سال حدی جمیله از سعد ابن طریف از اسبق ابن نباته ان علی نرعیسان هم قال حالا فرمایش اقرامی صلوات الله علیه چی هست؟ حبت جبرئیل علیه السلام علی آدم علیه السلام. جبرئیل علیه السلام حبوط کرد بر آدم. گفتن از تعبیر و حبوط میشه حدس بعد که این واقعه مال کجاست؟ مال بعد از نزول حضرت آدم به دنیا. نمیدونم میشه حدس بعد فقط در همین حدی. یعنی دلالتی نداره، چون تو بهشت هم باشن نسبت به بهشت هم تعبیر و حبوط قابل تطبیق هست. آخه تعبیر توی روایت ما تعبیر نزول داریم، تعبیر حبوط داریم. تعبیر حبوط بیشتر مال ماجرای حتی آدم دنیا به کار میره. حالا چرا در مورد آمدن از آدم به دنیا میگن حبوط نمیفرماید نزول؟ این برای نیسته کلامی داره، درسته؟ تو قرآن هم در خصوص اومدن از آدم به دنیا حبوط داریم، درسته؟ نمیگیم نزول. ولی حالا حضرت جبرئیل چرا بگیم حبوط؟ اینجا حبوط حضرت جبرئیل خدمت داده شده. این معنی در مورد رسول خدا داره، نداره جبرئیل علی رسول الله. چرا حضرت جبرئیل بگن حبوط؟ خیلی من توضیح واضحی براش بلد نیستم، ولی چون کلمه حبوط اومده، کلمه حبوط هم تو ذهن ما گره خورده با اومدن از آدم به روی زمین، آدم فکر می‌کنه احتمالاً این اولا ماجرای حبوط بوده خلاصه، و الا چون حبوطش به جبرئیل نسبت داده شده خیلی استدلال به مطلب نمیشه کرد. خلاصه آمد و عبد یا آدم ها انی عمرت و اخیرک باخلال من ثلاثه، من به عرم شده است که شما را مخیر کنم بین یکی از ستا، فختر ها پس انتخاب کن و ده اثنتن و لها کن دوتا. فقال له آدم علیه السلام، آدم عرض کرد یا جبرئیل و مس فلاس، اون ستا چیا هستن؟ فقال العقل و الحیاء و الدین، یکیش عقل است یکیش حیاء یکی چی؟ دینه. فقال آدم علیه السلام، آدم عرض کرد اینی قد اختر تر عقل، من عقل را برگذیرم. چیز عقل
بعد از اون بود که خاطر بعد از اون تازه عقل اختیار کرده بود. چه بود؟
حالا امروز این تا آخر باید برگم سر دلائی داره بایستم. فقال جبرائیل علیه السلام، جبرائیل علیه السلام به حیا و دین فرمود انصرفا بروید، و دعاه، این دعاه ماضی نیستش، امره، درسته؟ دعا دعوا دعاو نیست، دع دعا دعوه، درسته؟ یعنی گفت انصرفا بروید و دعا رها کنید آدم را. فقالا اینا بعضه جبرائیل عرض کردن یا جبرائیلو انا امرنا ان نکون مع العقل، به ما دستور دادن که با عقل باشیم، حیث و کانه، هر جایی که عقل است ما همجا بمانیم. قال فشعنکما، بعد فهمیدش که پس شعنکما یعنی به قول ادبا یعنی فلزم و شعنکما، به آنچه که شعن شما و کار شما هستش به همان ملزم باشید. و عرجه خودش تنهایی رفت و ستاش که از آدم چیه مونه. خب حدیث ما دوباره همون کلیات کجا گفتیم روش تطبیق میشه. اینجا ممکن است تمثیل باشه به قول بعضیا، یعنی خدا واسه آدم عقل و داد و برکت عقلم چیکار کرد، حیا و دینم اومدن دیگه، گفتگو و حرف و صحبت و این حرفا چی نباشه. به قول بعضیا این گفتگوها چی است؟ لسان حال است، لسان قال چیه؟ نیستش، این لهوش. ولی که با ظاهر تعبیر چیه؟ نمیسازه. یعنی اگه این بود الان قاعده عدد باید فهمونن که یه ماجرایی داشتن، درسته؟ مثلا مفضل یکی که تعریف میکنم خلاصه، ولی ظاهر تعابیر نیست، باید همون بر حقیقت. اگه همون بر حقیقت بکنیم باید سر دورای قبلی برمیگردیم. آیا اینجا باید حتما تمثیلی باشه، درسته؟ یا تمثلی باشه، بس باید حتما تمثلی باشه، یا چه از یا میتونه مجرد باشه. من و علامه مجلسی خاطر شریفشون رفته سراغ خلاصه اینکه اینجا مثلا تمثیل باشد، مثلا فرض کنید یا تمثل، درسته؟ ولی کن هیچ ضرورتی نداره، چون میشه عقل برای خودش حقیقت مجرد داشته باشه، دین هم حقیقت مجرد داشته باشه، حیا هم حقیقت مجرد داشته باشه، حقایق مجرده حرف هم میزنم، چون توی این روایت که نداره که اینا شکل و شمایل داشتن، درسته؟ یعنی ما توی این روایت نه نیاز داریم به اعتقاد به تمثیل، نه نیاز داریم به اعتقاد به چی، به تمثل. کاملا قابل تصوره که اینها همشون دارای حقیقت مجرد باشن و این حقایق مجرده گفتگو هم چیه داشته باشن. اگه کسی فکر بکنه که حرف زدن حتما زبون میخواد و دهن میخواد و صدا میخواد، اون وقت مجبور این روایت رو هم در تمثیل یا تمثل یا تجسم بکنن، درسته؟ و الا که میتونیم این روایت رو به شکل تجردی محض معنی بکنن. خب از روایت اجمالا فهمیده میشه که حیا و دین و عقل برای خودشون یک حقیقت وحدانی دارن، درسته؟ یعنی واقعا یه حقیقت، حقیقت الحیا، یه حقیقت داریم مثل حقیقت چی؟ دین، که اون حقیقت حیا و دین واقعا حرف میدانن، ادراک و شعور دارن. اینا هم که از روایت چی فهمیده میشه. خب حالا چند تا سوال اینجا وجود داره، تا سوال که خیلی هسته. خب چرا، ولی شکل پیدا میکنه، یعنی یک ترسیم این هست که حتی آدم نشسته بودن مثلا فرض کنید جبرئیل اومد مثلا سه تا جوان هم با خودش آورد، یا نه مثلا سه تا جوان قوچی آورد، مثلا گفت این عقل است، این حیا است، این دین است، مثلا یکیش انتخاب کن، یا سه تا جوان گفت یکی از من خود همراه تو باشه، حتی آدم برام زمان من عقل رو انتخاب میکنم، اونا گفت پاشیم بریم، دو تا صدا در اومدن گفتن نه ما دست بودن میشه عقل بمونه، درسته؟ این تمثل اینه دیگه، درسته؟
مثال دیگه.
حالا دیگه اینا دیگه بحث فلسفیشه دیگه، که اسمش بذاریم عالم مثالش دیگه، ولی بله خیلی شکل داره هرچی هست دیگه،
شبیه انیمیشن های بیشتر
مثلا، ولی بله خب ممکنه شکلی نباشه، ممکنه کاملا چی باشه؟ بی صدا باشه، بی شکل باشه، یعنی واقعا حتی آدم که نشستن و جبرئیل بیاد بگه الان حقیقت عقل و حیا و دین آمدن اینجا حضور دارم، درسته؟ حضور تجردی که انتخاب کنم، من عقل رو میخوام، بعد با حیا و دین گفتگو کنم، گفتگو در عالم تجرد هم شدنی هست، گفتگو بدون استدام شدنی هست، شاید بعد موقع خواب دیده باشید تو خواب با کسی حرف بزنیم ولی دهنش باز بسته نمیشه، همونجوری یک انگارش دیگه داره میشه، دیگه داریم میفهمیم، درسته؟ اینا که مردن زنده شدن این تو حکایاتشون، مثلا میگه مثلا صحبت میکردیم ولی صدای در کار نبود، مثلا امثال اینا تو عالم تجرد هم چی هست؟ میشه گفتگو کرد دیگه، درسته؟ لذا بچی نداره که اجزام مثلا میگیم چه تمثیل هست که مثلا میبینیم چی هستش؟ تمثله. ولی برای اون احتمالات اینجا که مکان هست. خب حالا بجیم سر لغاتش، پس این ترسیم کلیش. عقل رو که جلسه قبلی بحث کردیم، گفتیم عقل یعنی چی؟ عقل یعنی قوه در راکهی که ممیز خیرات از شرور است، درسته؟ و دعوت به خیرات میکنه و ما رو از شرور باز میداره. این مفهوم ترکیبی تلفیقی داشته، یعنی نور عقل اینجوریست، هم میفهم و هم کنترل میکنه. حیا و دین چی ها هستن؟ حیا یکی از معانیش، آقا شاید معنی صحیحش این باشه، یه حالتیست در نفس انسان که انسان رو از بدی ها باز میدارد، حالت انزجار نسبت به چی؟ نسبت به بدی ها. حالا یا انزجار از بدی ها مطلقاً یا انزجار از بدی ها در مرعا و منظر دیگران، این هم یه احتمالشه، درسته؟ آمین. عقل جنبه چی داره؟ عقل اولا جنبه نشون دادن خوب و بد داره، درسته؟ دوم چیه؟ دوم کنترل کننده است. حیا یکی از آثار عقل حقیقتش، یعنی اگه کسی نور عقل در وجودش باشه که نور عقل رو کنترل میکنه و باز میداره، یکی از آثار نور عقل حالت انزجاری است که انسان نسبت به بدی ها پیدا میکنه و وقتی بخواد یه کار زشتی انجام بده خودش از درون منفعل میشه. انفعال حاصل از توجه به کارهای زشت اسمش بیشی میشه حیا. اینا وجودن از همدیگه جدا نمیشن. این رو بادم داره همینو میگه، میگه حیا همچه دنبال روی چیه؟ عقله. اما مفهومن چیه؟ فرق میکنه. چرا یه آدمی مثلا حیا میکنه از اینکه مثلا فرض کنید یا دروغ بگه، درسته؟ یا نمی حیا نمیکنه؟ این ریشش داره که اون نور عقل در وجودش تابیده، در وجود این چیه؟ نه تابیده، درسته؟ ولی نور عقل که مادر است در قالب حیا میاد جلوی دروغ گفتن چیه؟ میگیره و میگه من خجالت کشتم مثلا استحیایی تو هن اکذبه. اما دین به چه معناست؟ دین عبارت است از مجموعه برنامه هایی که خداوند متعال برای سعادت بشر میاره، یعنی مجموعه چی؟ باید ها نباید ها. یا نه، دین گاهی مواقع معنای تدینه، یعنی دینداری، یعنی التزام رفتاری نسبت به آنچه که خداوند متعال آورده است. هر دوش تو روایات مثلا آمده، گاهی مثلا میگن رجلون دین یا رجلون لهو دین. لهو دین نه اینکه برخوش دینی از آسمون آورده، یعنی به دینی که دین از نماز چیه؟ متعهده. که اینجا معنی دوم بیشتر تناسب داره، معنی مصدری. خدا آمد گفت عقل رو میخوای، درسته؟ یا حیا رو میخوای یا دینداری، درسته؟ دینداری اعتقاد به شریعته، حیا خویشتنداری نسبت به قواه عقلیه است، چیزایی که عقل عملی میگه بده نسبت بهش انسان خلاصه التزام داره. حتی آدم فهمدن من عقل رو انتخاب میکنم، وقتی عقل باشه به تبع عقل همیشه حیا هم هست، این نسبت به قواه عقلی انسان اجتناب میکنه، به تبعش حتما دینداری هم چیه؟ هست، چون عقل همیشه انسان رو دعوت میکنه به اتباع خیرات دیگه، میگه دیندارم باش. لذا این دو تا موندن.
این اختیاری که حضرت میکنن اینجا با عقل دارن این رو، یعنی با چه قوه‌ای دارن این رو اختیار میکنن؟ این به این معنا نیستش که مثلا عقل و دین و حیا رو داشتن بعد مثلا میگن اگه یکی شما مثلا انتخاب کنه اون دو تا دیگه میره، یعنی انگار با عقل مثلا دارن اختیار میکنن.
توی راستش نمیدونم، این راست سوال زیاد داره. خب یکی از سوالاتش حقیقتش همینه که حضرت جور بنا روایت دیگه داره که مثلا بعضا حضرت جبرئیل حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم یا حضرت آدم مثلا آمدن مثلا یک مطلبی رو مثلا حضرت سر دورایی قرار گرفتن، جبرئیل از دور مثلا اشاره کرد گفتن اینجوری کنیم مثلا فرق نید. اشاره کرد یعنی چی؟ چون جبرئیل ظرف تجلی علم خداست دیگه، علم خدا در ظرف جبرئیل تجلی کرد، مسیر رو بهشون چیکار کرد؟ مثلا نشون داد. اینجا هست آدم به عقل که دارن نیاز ندارن، درسته؟ بیشتر به علم نیاز دارن که علم انگار یه لایه از عقله، همون جنبه فقط ظهور و بروز و انکشاف حقیقت، جنبه دعوت به خیر خیلی هنوز بهش نیاز نیستش، چون هست آدم طهارت نفس رو هنوز پاکن، فطرت انقدر که بفهمن حرکت میکنن دیگه، درسته؟ خیلی هنوز دوایه شهوت و غضب فعال نشده، مثل ملائکه که میگم عقل ندارن ولی علم دارن. همون علم هم اگه بود خوب بود، ولی مشکل روایت اینه که مشکلی که ما نمی‌فهمیم تو ظاهر روایت اینه که حتی نظر گفت جبرئیل چیزی هم کردن جبرئیل گفتن شما انتخاب کنید رفتن اون ور خب یعنی بعد اینکه حضرت آدم علیه السلام بدون وساطت و مدد جبرئیل خودشون مراتبی از علم رو چی داشتن اگه بخوام خیلی به ظاهر توقف کنیم و از ظاهر عبور نکنیم باید این خلاصه یک نور علم بوده نور علم یکی از مقدمات نور عقل انگار درسته بعد دنبالش که بیاد کم کم قوت پیدا کنه میشه نورش مثلا نور عقل مثلا
جنبه تعلیمش از طرف حضرت آدم بیشتره تا حضرت یعنی اصلا انگار یه جوری بیان میکنه که انگار مثلا اینطوریه مثلا اینطوری نیست یکی شما فکر کرده
یعنی میخوام اینو مثلا حضرت جبرئیل آدم مثلا در یاد میگیرن مثلا
مثلا میگن من اینو میخوام بعد
اینا چی داره چی البته لازم خیلی آگاه باشم یعنی اونجا به دلشون رفته انتخاب کنن تو دلشون کار میکنن بعد خدا تکوینه اون چیزی که خیر هست تو قلب از آدم میندازه مگه تفصیلا بدونم اگه اینو انتخاب کنم اینطوری میشه اونطوری میشه اینا بیشتر سبب میشه که ما یه مقدار روایت رو بریم تو فردای چی تمثیل یعنی بگیم که یه حقیقت تکوینی بوده تکوینه خداوند متعال اومده عقل را نازل فرموده بر حضرت آدم و تکوینا وقتی عقل میاد مثلا حیا و دینم میان درسته بعد این حقیقت وقتی میخواد تمثل پیدا بکنه این شکل تمثل پیدا میکنه درسته مثل خوابی که شما تعبیرش میکنید خوابی که میخواد تعبیر بکنن جز به جزش ما به ازا نداره کلش ما به ازا داره اینجور روایت ها میکنه واقعی جز به جزش قابل تفسیر و پیدا کردن ما به ازا چیه نیستش روح کلیش یه واقعیتی است ولی بالا نگیم تمثیل و تشبیه واقعا تمثل میکنه به این شکل در یه موطنی دیده میشه درسته ولی این تمثل به خصوص پشت صحنه یا پشت صحنه است که خداوند وقت آدم منت گذاشت عقل رو عطا کرد به او واسطه جبرئیل و به تبعش حیادین رو هم چون تکوینن با بودن چیه مثلا اینجا که میفرماید حیادین میگن به ما دستور دادن که ما همراه عقل باشیم و این دستور تکوینی علاقات دستور تشریعی نیستش که یعنی درمون بخواد میتونیم بریم درمون بخواد میتونیم وایس اونو دستور دادن دیگه ما باید وایسیم یعنی تکوینن ما رو به عرض کار کردن چسبوندن و ما وای نیستیم یا حقیقت تکوینی حقیقت تکوینی در عالم تمثل ممونه شکلی تمثل پیدا بکنن حضرت هم اون چهره تمثلیش رو این شکلی بیان کنن لذا اون وقت اینجور روایت ها طبق این بیان چی بخواد تعبیر لازم داره به جای اینکه بخوایم تفسیرش بکنیم
میگفتن بازم چون اینجا با عقل بودن عقلم میومد یعنی چرا مثلا نگفتن من حیا انتخاب میکنم یا مثلا این رو انتخاب میکنم
خب اگر حیا باشه ممکنه مثلا بخش از عقل بیاد همه عقل نیاد یعنی عقل به تمام وجودی وای نست ولی عقل اگه جایی باشه حیا به تمام وجودی یا دین به تمام وجودی اونجا هست اما دیگه ضابطه کلی خلاصه تجسم و تمثیل و تمثل و تجرد شما تو همه رو باید چیکار کنید تطبیق کنید اما تمثل ضابطه و ساخت و کارش مقداری متفاوت استعاره تمثیلی هم اگه باشه همیشه استعاره تمثیلی هم کلش محتوا داره مابدا اجزایش دونه دونه مابدا نداره بزن چرا؟ خب نه طهارت نفس دارن ولی وقتی شهوت و غضب بیاد جلو خب باید یه عقلی باشه که جلو شهوت و غضب بیسته دیگه درسته مثل مثلا بچه که اول دادن میاد تارد نفس داره هنوز نیاز به عقل نشون شهوت و غضب هم نداره فطرت پاک داره جلوتر که میاد دوایی مختلف میاد بعد عقل باید بین اینا بیاد چکار کنه تفکیک کنه اللهم صل علی محمد.